مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بخش دوم کارگاهمون و جلسه دوم رو شروع میکنیم. تا اینجا دستبندی متون رو خدمتون گفتم و رسیدیم به اصل روایت، اینکه روایت چی هست. اتفاق رو در مورد صحبت کردیم که یکی از شاخصه های اصلیه که در داستان و روایت باید داشته باشیم، و نهایتا رسیدیم به عنصر مهم شخصیت و شخصیت پردازی. خب تا اینجا گفتیم که تیپ پایه‌ای بود برای شخصیت. حالا باز با مثال من سعی میکنم اینو براتون روشن‌تر بکنم. ببینید، وقتی که در خصوص تیپ صحبت میکنیم، شما تصور بکنید که یک گروهی از آدم‌ها رو، اینطوری بهتون بگم، خصوصیات مشترکی که در گروهی از آدم‌ها وجود داره میشه تیپ. حالا این گروهی که میگم میتونه یک شغل باشه، میتونه یک محدوده سنی باشه، مثلا نوجوان‌ها، مثلا نانواها، میتونه حتی یک مجموعه از افراد با گرایش عقیدتی خاص باشه، با گرایش مثلا مذهبی ها، نمیدونم آتئیست ها، مجموعه از اینها. هر کدوم از اینها ما موضعمون در قبالشون این شکلیه که خالی و ذهن نیستیم، یه سابقه ذهنی داریم. این سابقه ذهنی، اون اولیاتی که با شنیدن نام هر کدوم از این گروه ها به ذهن من و شما میاد، دقیقا همون تیپه. مثل اینکه وقتی میگیم نوجوان، چیزی که همون اول کار به ذهنمون میاد اینه که یه موجود ناسازگار، یه کسی که آره درگیری داره با خودش، معمولا یه انزوایی داره، میل به حضور در جمع دوستانش بیشتر از میل حضور به در خانواده است. کاملا میفهمیم چی میگیم دیگه. حالا به این توجه کنید، این ویژگی هایی که داریم میگیم مجموعه ای از خلقیات، ویژگی های ظاهری، نوع لباس پوشیدن، نوع حرف زدن، همه اینا رو شامل میشه. یعنی وقتی میگیم ویژگی، منظورمون الزاما فقط خلقیات نیست. حالا مثلا در خصوص همین نوجوان همینجور، حالا باز نوجوان بسته به این که تو چه خانواده‌ایه، چه تفکراتی داره، نمیتونیم یه سطح پوشش یکسانی مثلا براشون در نظر بگیریم. ولی شما تصور بکنید مثلا وقتی میگیم خلبان، چی به ذهنمون میاد؟ یه مجموعه دیگه، مثلا یه بخشش ممکنه ویژگی‌های ظاهریش باشه، یه بخشش ممکنه ویژگی‌های خلقیش باشه. مثلا شجاعت به ذهنمون معمولا میاد دیگه. خلبان‌ها مثلا آدم‌های ترسویی قاعدتا نباید باشن دیگه. آدم‌های خوش لباسین، عمدتا آدم‌های خوش لباسین، یه پرستیژ خاصی دارن مثلا توی رفتارشون. وقتی میگیم نظامی‌ها، مثلا اولین چیزایی که به ذهنمون میاد چیه؟ سختگیری، منظم. بله دقیقا. آره. حالا خانم ها بگن، ما وقتی میگیم مثلا آرایشگر زنانه، شما چی به ذهنتون میاد از این فردی که این خانم آرایشگر حرف میزن؟ فضوله. بعضا ممکن مثلا غیبت کنن خیلی. یه چیزای مشترکه. حالا بعضی از این گروه ها ویژگی های خلقی که ازشون به خاطر میاریم پررنگ تره، بعضی هاشون ویژگی های ظاهری. مثلا حالا آقایون اینو بهتر میتونم بگن، وقتی در مورد یک مکانیک صحبت میکنیم، مثلا چی به ذهنمون میاد؟ چه تصویری داریم از این مکانیک؟ لباس چرک دیگه. چی؟ آره دیگه، میگم مجموعه از ظاهر و توی بعضی، مثلا من وقتی میگم مکانیک، اول ظاهرش. بله خب همینو میگم دیگه، میگم بسته به گروه ها. بله. آره ببین وقتی میگیم مثلا اشاره میشه که مثلا آرایشگر فضول، منظور نیست که همه آرایشگر فضولن که، مثلا خلافش هم صاف. بله آره میخوام به کجا برسم؟ حالا هی برم جلوتر، باز الان مثلا نمونه مکانیک گفتن، یه ویژگی ظاهری دیگه که مکانیک ها معمولا دارن شکل راه رفتنشونه. خیلی مثلا اصلا خستن انگار، نه شلوول نمیتونم بگم، آره پنگوئنی شاید خوب باشه، خیلی مثلا خودشون این ورور میندازن، باز راه میرن اصلا. یعنی تو ذهنتون اگر مثلا فیلمایی که مکانیک توش دیدید و بیارید، احتمالا مثلا این براتون روشن‌تره.
یا
حالا لات چون یه خورده منفیه، من به نظرم اینو استفاده نکنیم، ولی آره مثلا اون مثل خصوصیت گاراژ داری که گفتید خوبه، مثلا یه منش و مسلک خاصی دارن. وقتی میگیم مثلا، حالا نمیدونم از ساکنین تهران اینجا دوستان هستن یا نه، یا تجربه سکونت در تهران رو داشته باشن، وقتی میگیم سوپرمارکتی تهرانی مثلا تو تهران، چی به ذهنتون میاد؟ چی؟ نه حالا دیگه چی؟ یه خصوصیت مشترکی که بینشون هست لزوما هم خصوصیت چیز نیست، خلقی نیست، خلقی نیست. خوشتی کنم؟ دریانی اکثرا آذری زبانن در تهران، سوپرمارکت ها اکثرا آذری زبانن، و فیلمایی که مثلا توش یه شخصیت سوپرمارکتی بوده رو اگر در ذهنتون بیارید، معمولا تو فیلم ها شخصیت داره آذری صحبت میکنه، لهجه داره، به شدت لهجه آذری داره. سوپرمارکتی خراسانی من اصلا یادم نمیاد تو فیلم دیده باشم، نمیدونم اصفهانی یادم نمیاد دیده باشم، ولی این خیلی به وضوح هست. حالا خیلی دیگه، یعنی بخوایم مثال بزنیم، یه مورد دیگه مثلا میخوام هم مشاغل باشه هم حالا گروه های مختلف باشه به لحاظ سنی و اینها. مثلا فکر کنید فارغ التحصیلان یا دانشجویان فلان دانشگاه خاص، مثلا دانشگاه تهرانی ها، دانشگاه شریفی ها، یک ویژگی های مشترکی معمولا دارن. حالا تو بعضی از اینا پررنگتره، تو بعضی کمرنگتره، ولی مثلا حالا با عذرخواهی از محضر هر عزیزی که اینجا دانشجوی دانشگاه شریف یا مثلا دانشگاه تهران بوده، یک حس از دماغ فیل افتادگی خاصی معمولا در اینها هست، هرچند که خیلی هاشون هم ممکنه اینطور نباشه. مثلا من یادمه که حالا سالهای که هنوز مهاجرت نکرده بودیم به قم، یه پدیده توی مترو خیلی برای من عجیب بود در تهران، و اون اینکه بعضی از دانشجوی دانشگاه تهران اون موقع جشن ورودی که برگزار میکردن، خب یه چیزای مختلفی مثلا هدیه میدادن، پیکسل دانشگاه تهران هم بود که مثلا اون آرم آبی سردر دانشگاه تهران، بعد اینا این پیکسل رو نصب میکردن به خودشون و تردد میکردن، مثلا این کارتی که بچه ها مثلا کارت انتظامات و اینا تو مدرسه مثلا بهیاره مثلا بهداشت، این مدلی به کیفشون، به مهمه مثلا این براشون که آقا من دانشگاه تهران درس خوندم، مثلا من شریف خوندم. حالا میگم که مثال های متنوعی باشه که همه این اولیاتی که به ذهن ما میاد تیپ میسازه. یعنی همه شما میدونید الان مثلا اگر خواستین که چه میدونم مثلا یک مدیر رو روایت بکنید، یه داستانی بنویسید که یه شخصیت مدیر هست، یه نمیدونم مثلا باجناق توش هست، یک بچه کوچیک توش هست، اینا یه ویژگی های مشترکیه که میدونید باید رو پایه اون سوار کنید. حالا بعضیاتون به همون حد بسنده میکنید که فقط تیپ ساختید برای مخاطب، بعضیاتون باهوشین میدونید که این کافی نیست، البته به هوش ربطی نداره ها، به تخصص مربوطه، باید بیاید بالاتر. برای اینکه البته اینو بگم، توی یک اثر چه روایت چه داستان قرار نیست همه شخصیت باشن، ما میتونیم تیپ هم داشته باشیم، مثلا این آدم اگه میره یه مکانیکی وسط راش که اون مکانیکیه تو روند داستان من اثر خاصی نداره، حالا فقط یه اتفاقی قراره اونجا بیفته، اصلا لازم نیست من وقت بذارم، انرژی بذارم و مثلا اون رو از تیپ تبدیل بکنم، مثلا این چه میدونم حمید آقا رو تبدیل بکنم به یک شخصیت. اون در حد تیپ باقی میمونه. راننده تاکسی میتونه در حد تیپ باقی بمونه، ولی شخصیت اصلی اصلا خیلی هم بله هم برای نویسنده کار رو سخت میکنه، هم برای خواننده ملال‌آوره دیگه. من واقعا نمیخوام همه برای من برجسته بشن توی داستان. یه مثال دیگه ای که حالا من معمولا از این مثال استفاده میکنم، به نظرم میاد روشن‌تر میکنه تفاوت تیپ، یعنی اهمیت شخصیت رو در قبال تیپ براتون. شما یک نقاشی رو تصور بکنید، یک نقاشی که خیلی با هنرمندی تمام کشیده شده، یعنی یک هنرمند این نقاشی رو کشیده و توی این نقاشی جزئیات زیادی هم وجود داره، یعنی همه چیز با جزئیات درش هست. اگه شما یه میز دارین، این میز رو با سایه هایی که ایجاد شده با همه مثلا ابعاد درستش و اینها توی نقاشیتون دارین، ولی این نقاشی نقاشیه که دو بعد داره دیگه، دو بعدیه، نقاشی در واقع معمولیه، همه این جزئیات هست و نقاش اومده یک عنصر از این تابلوی نقاشی رو به صورت سه بعدی توی این زمینه دو بعدی طراحی کرده. مثلا اومده این پرچم رو سه بعدی کشیده. اون تشخصی که این پرچم در اون نقاشی برای شما پیدا میکنه، اون برجستگی، اون عمقی که شما از، یعنی شناختی که عمیق‌تر براتون حاصل میشه از این نقاشی سه بعدی، این همون تفاوت تیپ و شخصیته. یعنی تیپ اون زمینه‌ایه که شما کشیدید، ولو اینکه کلی جزئیات داره، یک عالمه جزئیات توشه که باید باشه. اگه نبا، یعنی اگه تیپ هم نتونیم در بیاریم که دیگه هیچی. مثالشو این شکلی بزنم، نه حالا اینو بریم جلوتر. اینو میگفتم که اگر تیپ هم نباشه دیگه اصلا عملا اثری شکل نگرفته، ولی وقتی که یک عنصر یا مثلا بین همه این شخصیت ها شما میاید یک شخصیت رو برجسته میکنید، یا توی این یه دونه شخصیت، توی مثلا این یک شخصیتی دارید به اسم مثلا علی، این علی که شما دارید روایت میکنید یک تیپی براش در نظر گرفتید دیگه. مثلا چی؟ مثلا گفتید که از مثلا کدوم طبقه است، چه طبقه اقتصادی، شغلش، یه اطلاعات کلی مجموعه دادید. اما همه اینا برای من پایه هایی که نهایتا نیاز دارم برای اینکه این علی اگر شما میخواید برای من برجسته بشه، باید اون شخصیت پردازی اتفاق بیفته، باید از سطح تیپ بیاید بالاتر. تیپ فقط پایه رو ساخته، پایه رو ساخته، به من ذهنیت داده که آهان این علی محمد نیست. بعد گاهی اوقات انقدر توی سطح تیپ ماجرا در واقع خرابه و همون تیپ سازی هم ناجوره که حتی شما در این حد هم نمیتونی تفاوت قائل بشی. یعنی اصلا برات دیدید خیلی اوقات داستان‌هایی که می‌خونید، مثلا یه روایتی می‌خونید، یه داستانی می‌خونید، کوتاه، شخصیت‌های متعددم توش نیستا، ولی اصلا اسما رو یادتون نمی‌مونه. حالا یه کسی ذاتاً اینجوریه مثل من، کلاً اسامی خیلی تو خاطرش نمی‌مونه. ولی اون موقعی که فرقش رو متوجه میشید، من این داستان اندازه همین داستان جذبم کرد، این 5 صفحه است، اینم 5 صفحه است، دو تاش برای من یه جذابیتی داشت، مثلا مساوی بود، اسمای این رو کاملا یادم، اسمای اون رو حتی اصلا یادم نمیاد، حالا محمود نه مثلا حسین، سحر نه آیدا، هیچ فرق نمی کنه. یعنی این دیگه عمق فاجعه خیلی خیلی فراتره. و توی فیلم‌های سینمایی و حالا کتاب‌های رمان‌ها و این‌هایی که داریم، الا ماشاءالله ما داریم جاهایی که طرف باید شخصیت می‌بوده اما در سطح تیپ باقی مونده. گاهی هم برعکسشه، یعنی اصلا تو نیاز نداری که این آدم به عنوان یک شخصیت برات شناسونده بشه، ولی کلی بهش پرداخت شده، کلی ازش اطلاعات کسب شده. این تفاوت تیپ و شخصیت بخش مهم صحبتم بود. حالا میپردازیم به اینکه چه ابزار، یعنی از چی استفاده بکنیم، چه ابزارهایی داریم که اصلا بتونیم این شخصیت پردازی رو انجام بدیم، یعنی ابزارهایی که میتونیم ازش استفاده کنیم تا بتونیم یک تیپ رو تبدیل به شخصیت بکنیم چی است. اولین قدمی که باید برداریم و بایده، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، بایدیه که همه نویسندگان این رو از سر گذروندن. حالا با ببخشید، با شدت و ضعف، با کمی و زیادی، ولی به هر حال قدمیه که نمیشه ازش چشم پوشید. و اون درست کردن شناسنامه برای شخصیت هاست. حالا این درست کردن شناسنامه، یه وقتی شما دارید داستان می نویسید خیلی خیلی جدی و بدون اینکه مثلا خجالتی واقعا تو کار باشه، میای این دفتر رو باز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا حسنا یکی از شخصیت هامه، ریز به ریز باید بنویسیم این حسنا کیه. گفتیم حسنا که خب معلوم شد خانومه دیگه، هیچ، چند سالشه، تو چه خانواده ایه، ازدواج کرده یا نه، ویژگی های ظاهریش چیه، ویژگی های رفتاریش چیه، علاقه مندی هاش چیه، حتی به قول استادمون خبط و خطاهای خاصی که تو زندگیش کرده و کسی خبر نداره چیه. اینایی که داریم می نویسیم و شما الزاماً نمیخواید استفاده کنید تو اثر، اصلا کلیش استفاده نمیشه. این شناسنامه سازی برای شخصیت ها به شما کمک میکنه که متناسب باشه رفتار شخصیت با اونچه که داره براش رخ میده. یه ایراد اساسی که معمولا وجود داره، حالا چه فیلم چه مثلا توی آثار مکتوب، همینه. مثلا شما اومدی یک شخصیت کمرو رو از اول ترسیم کردی برای مخاطب، بعد این همه جا داد میزنه، مثلا زود عصبانی میشه داد میزنه. آدمی که کمروه میتونه زود عصبانی بشه، ولی دیگه همه جا که داد نمیزنه کمرو، پس کجا کمروه؟ پس من از کجا بفهمم؟ همین که شما گفتی کمروه که کفایت نمیکنه، من باید کمروی رو در رفتارش ببینم. یا مثلا طرف مثلا یه شخصیتیه که تحصیلات دانشگاهی ندارد، اهل کتاب خوندن هم نیست، در یک خانواده ای هم هست مثلا، یا حالا اطرافیانش یا شغلش و اینها، که آدم ها تو همین سطحن همه. خب این نمیاد از واژه های مثلا خیلی خاصی استفاده کنه، این مثلا نمیاد بگه که بله من مترسده مثلا این مسئله هستم، این به اون نمیخوره دیگه. کلی از این اشکالات و این سوتی ها رو ما تو پرونده شخصیت میتونیم جلوش رو بگیریم، برای خودمون مشخص بکنیم این دقیقا از چه طبقه. خیلی اوقات داریم یه چیزی مینویسیم، حالا این توی روایت چون خود ساخته نیست و شما به هر حال تجربه زیسته یا برای خودتونه یا برای کسی اتفاق افتاده و مثلا اون آدم هایی که با شما مرتبط بودن توی اون واقعه که دارید روایتش میکنید رو هم خب میبینید دیگه. ولی اینجور نیست که بگم این اصلا به کار روایت نویسی نمیاد، اتفاقا میاد، اشکال نداره. شما یک برخوردی عید مثلا با پسرخالت داشتی، لازمه از پسرخالت هم تو ذهنت داری دیگه، یه سری یه اطلاعاتی داری، لازمه این اطلاعات رو بازیابی بکنی، حالا یا رو کاغذ میاری یا نمیاری تو ذهنت. قطعا نمیتونیم به ذهنمون اعتماد کنیم، یعنی خیلی اوقات مسائل یادمون میره. این که حداقل شده به صورت تیتری اینا رو بنویسیم خیلی در ادامه مسیر بهمون کمک میکنه. و قدم اول و قدم خیلی خیلی مهم همین شناسنامه داشتنه. شناسنامه داشتنه که به شخصیت شما عمق میده. این عمق نداشتن یکی دیگه از مشکلات، شنیدید دیگه آقای فراستی میگه که این مقوا بود، بعضی شخصیت ها هم واقعا مقوان، یعنی هیچ عمقی و هیچ بودی ندارن. مثالش فقط توی فیلم و فقط توی آثار مکتوب نیست، مثالش توی اتفاقاتی که به صورت اجتماعی تو اجتماع داره رخ میده، مسائلی که همین روزا باهاش دارین دست و پنجه نرم میکنیم هم هست. گاهی از یک جایی که نیاز داریم کلی اطلاعات به همون رسیده باشه، هیچی نمیدونیم، مثلا فقط میگیم که اون آقایی که استاد دانشگاه بود، همین دیگه، هیچی دیگه، در ادامه ماجرا هیچ حرفی نداریم. خب شما اثر این رو بذارید کنار این که یک کسی بیاد، یک کس دیگه، مثلا یک راننده تاکسی رو روایت بکنه که داره کلی از زیر و بم داره اون آدم به من نشون میده، یعنی منی که اون آدمو ندیدم، منی که سوار تاکسی اون آدم نشدم، وقتی که این آدم داره حرف میزنه از قامت این آدم در ذهنم نقش ببنده تا اینکه آها این مثلا چه مدل آدمیه، چه جوری فکر میکنه، احتمالاً مثلا حتی تکی کلامش چیه. پس این پرونده شخصیت رو واقعا به عنوان قدم اول جدی بگیرید. حالا دوستانی که توی قوم هستید، یه مثال ملموس بخوام براتون بزنم. ببینید یه موقعی مثلا من میگم به شما که آره من کتاب مجموعه کامل جاده های آبی سرخ نادر ابراهیمی رو سفارش دادم یه کتاب فروشی برام بیاره. گفت میارم. اون کتاب فروشی گفت من اینو برات پیدا میکنم. خب دیگه حالا من یه گزاره بود به شما دادم خبری شما. یه موقعی هست یه خورده ای اینو مشخص تر میکنم، میگم که این کتابی که گفتم رو از کتاب فروشی شهر اونجا به من گفت که من اینو برات پیدا میکنم، باز یه اطلاعات کامل تری به شما دادم. یه موقعی هست بهتون میگم آقا ایوب اینو گفت. آقا ایوب رو میشناسین؟ آقا ایوب شخصیت شناخته شده کتاب دوست ها و کتاب خوان های قومه. وقتی میگم آقا ایوب، دارم به شما یک شخصیت، اون کسی که میشناسه ها، اون کسی که سابقه ذهنی داره ازش، یک شخصیت کامل جلو شکل میگیره. یعنی من یک نوع بشر رو تبدیل کردم به یک فرد. توی تیپ و شخصیت این شکلی میشه گفت که نمونه نوعی افراد میشن تیپ و نمونه فردیشون که فردیت اون آدم مهمه میشه شخصیت. وقتی میگیم آقا ایوب، برای کسی که سابقه ذهنی داره یک شخصیت رو به نمایش گذاشتیم. ولی وقتی بهتون میگم کتاب فروش یا حتی کتاب فروشی فلان، همچنان در سطح تیپه. تیپ نمونه نوعی افراد، شخصیت نمونه فردی افراد. دیگه مقوا تیپ هم نیست، یعنی عمقش خیلی کمه. حالا نمیتونم اینقدر دقیق بگم، ولی تیپیه که واقعا دیگه خیلی در سطحه. یعنی همین مسئله عمق داشتن و نداشتنه. توی اتفاقات هم همینطوره. این که حالا قبلش ما گفتیم که اتفاق باید رخ بده و اتفاقه باید اتفاقی باشه که قابلیت روایت کردن داشته باشه، رسوندن ما هم مهمه.
کتاب فروشی شهر میشد تیپ وقتی گفتید آقا ایوب چه شخصی؟
بله، چون آقا ایوب برای کسی که شخصی آره شناخته شده است. حالا حتی شما تصور کنید حتی همین حالتی که الان من گفتم و کسی که نمیشناسه آقا ایوبو، سرای خانوما مثلا اون تعدادی که نمیشناختن اومد بالا من نگاه کردم، چون من اسم یه آدم رو آوردم. وقتی میگم کتاب فروشی، شما نوشتن تو ادامه میدی، اصلا گفتم دیگه. ولی وقتی که اسمی میارم، یه چیزی میگم، اصلا توجه مخاطب خیلی ناخودآگاه جلب میشه به این مسئله و دوست داره که بشناسه. حالا که مخاطب دوست داره بشناسه، دیگه ما نباید کم بذاریم، دیگه باید بشناسونیم. حالا اینکه چه جوری توصیف کنیم و اینا رو توی جلسه بعدی تو بحث توصیف ها میارم که ملال آورم نباشه و اطلاعات اضافه هم ندیم. یک مورد دوباره داخل پرانتزی همون زیاد شد، این که اطلاعاتی که گفتم از شخصیت و پرونده شخصیت هست الزاماً همش رو تو متن نمیاریم. اون بخشی هم که میخواییم بیاریم، باز باید به این فکر کنیم که آیا در چهارچوب متنمون میگنجه، در راستای این متنش کار کردی داره یا نداره. اگر کار کردی نداره، خب برای چی بیارمش؟ مثلا اگر این که این آدم با یک ناپدری زندگی کرده هیچ جای داستان من کار کرد نداره، من برای چی به این اشاره کنم؟ وقتی میگم کار کرد، منظورم این نیست که لزوما یعنی این ناپدریه باید میبوده تو داستان یه جای داستان باشه ها. یه موقع هست آزاری که این آدم دیده یک اثری درش ایجاد کرده، یک رفتاری درش رو درش نهادینه کرده، اینجا بله لازم اصلا من به اون اشاره کنم، در صورتی که اصلا ناپدری مثلا 15 سال زیر خاکه نیست که من بخوام هیچ یاداوری هم نمیکنم، هیچ صحنه ای رو نمیارم که دارم یاداوری میکنم، ولی اهمیت داره. پس قدم اولمون بله شناسنامه. اینجوری بگم، باید نسبت به هر شخصیتتون یک اشراف اطلاعاتی کامل داشته باشید، یعنی همه چیزش زیر بغل شما باشه، بدونید که این کیه چیه. و خود این بخش هرچند اولش خیلی سخت به نظر میاد، ولی در ادامه که پیش برید لذت بخشه و شاید خیلی اوقات دوست داشته. یکی از تمرین ها اینه، حتی برای کسایی که کار روایت نویسی میکنن. حالا ما چون به هر حال دوره نیست و خیلی نمیتونیم با هم دیگه حالت رفت و برگشت داشته باشیم، خب اینا رو از دست میدیم، ولی میگم اگر دوست داشتین انجام بدین. گفتم که ظاهرا گروهی داری، توی گروه هم من رو عضو بکنن و حالا بخشی از اینها رو براتون میذارم، هرچند که قول نمیدم که اگر همه با هم نوشتید من برسم که همه رو بخونم، ولی اون بخشایی رو که میگم من اینو حتما اگر همه هم نوشتید مثلا میخونم و با هم دیگه بررسیش میکنیم و به قولم عمل میکنم حتما. یکی از تمرینا اینه که شروع کنید شخصیت بسازید، اصلا هیچ داستانی هم نمیخواد بنویسید، ولی شخصیت‌های مختلف، شخصیت‌های متنوع. یه دعوای بزرگ دیگه، خونه خیلی دعوای تو این بحث نویسنده، یه دعوای بزرگ دیگه نوشتن از شخصیت غیر همجنسه. بخشی از اساتید معتقدن که نکنید این کارو، مثل همون قضیه تجربه زیست است دیگه. وقتی شما پدر هستین ابعاد مادری براتون روشن نیست، ابعاد زنانگی براتون روشن نیست، پس واردش نشید. وقتی شما یک خانم هستی نمیتونی بفهمی که یک آقا که مثلا مسئولیت اقتصادی زندگی بر دوششه توی شرایط و بحران‌های اقتصادی که قرار میگیره دقیقاً چی بهش میگذره. منم ناراحت میشم، منم همونقدر بهم فشار میاد، منم ممکنه اصلا سکته کنم، یه مشکل جسمی برام پیش بیاد، ولی باز اون تجربه زیستهی که من دارم از اون وضعیت مشابه با اون چیزی که آقا داره متفاوته و بالعکسش. به خاطر همین باز تو این مورد هم خب نظرها مختلفه، هم میگن تا حد اقل، من اینجوری میگم بهتون، حد اقل توی شروع راه این کار رو نکنیم، یعنی سعی کنیم شخصیت هایی بنویسیم که هم جنس خودمونن و سعی کنیم که حتی شخصیت های نزدیک به سن خودمون بنویسیم. نمیگم اگر 27 سالتونه فقط 27 ساله بنویسید، نه، ولی دیگه نرید 60 ساله بنویسید. اون چیزی که شما از مادرتون دیدین، میگن شنیدن که بود ماننده دیدن، میگم دیدن که بود ماننده که تو اونو زندگی کرده باشی، چیزی که از مامان دیدی، از خالت دیدی، ولی اون که سالها داری با اینا زندگی میکنه باز فرق میکنه که تو در جایگاه اون آدم باشی. تمام احساسات جسمی اون آدم، تمام احساسات ابعاد روانی اون آدم رو چشیده باشی و بعد بخوای بنویسی. پس حالا اگر که خواستید برای تمرین این درست کردن شناسنامه و شخصیت سازی رو انجام بدید.
این مدرزی پشتیدن که در واقع شخصیتی که افتار اون حسر به آن تیپ هست، مثلا تعمیر کار تمیز یا خیر؟
تعمیر کار تمیز؟ یه بار دیگه میخونیم.
در واقع شخصیتی که افتار منحصر به آن تیپ هست، مثلا تعمیر کار تمیز.
آخرش رو نمیفهمم ربطش چیه، ولی آها، نه لزوما نمیخواد متفاوت باشه. ببینین چند باره تکرار میکنم، تیپ اون پایه‌ای که ما ساختیم، پایه‌ای که هممون به ذهنمون میاد. حالا ممکنه که وقتی میگیم خانم باردار، اولین چیزی که مثلا به ذهنمون میرسد اینه که مثلا همون مثلا راه رفتنی که گفتم، مثلا یه مدل خاصی راه میره بعد هی تهوع داره. حالا شما ممکنه که یه کسی روایت کنید که اصلا هم تهوع نداره، خیلی هم خوبه. از اون طرف ممکنه که یک نوجوانی رو روایت بکنید که به شدت منطقیه، اصلا بچه مردم، خوب، مثلا هیچ رفتاری که مثلا بخواید بهش بفهمید بگید ها این نوجوانه درش نیست. یعنی استثناءهایی که وجود دارن، اصلا کار با اونش نداریم. و وقتی میگیم تیپ، منظورمون نیست که یعنی یه چیز خلاف اون بیاری تا این بشه تیپ، ولی میتونی یه چیزایی باید بهش پیوست کنی، یه چیزایی باید الساخ کنی. همین که بگی مکانیک، همین که بگی خانم چادری، خب کافی نیست. کافی نیست، یعنی در من چیز رو نمی انگیزاند که من دوست داشته باشم ادامش رو بشنوم. خب باشه، یه خانم، شما هی میخواستم این مثال رو بندازم به تعویق، الان اینجا میزنمش. توی ماجراهای اخیر، الان وقتی تو این جمع یا تو هر جمع دیگه از مردمی که بالاخره یک کمی سر و کار دارن با مجازی، مثلا خود سرشون بالاخره هست توی جامعه و اینها، وقتی بگید سپیده رشنو، شما چند تا فاکتور میاد تو ذهنتون؟ یه عمقی، یک لایه لایه هایی بالاخره در ذهنتون میاد. این آدم برای شما سپیده رشنوه، یعنی فرق میکنه این که من به شما بگم اون دختره بود تو اتوبوس با اون خانومه دعوا شد، بعد اون خانومه رو زدن انداختن بیرون، اون طرف مقابلش که بی‌حجاب بود، اون ببین چقدر چیز آوردم تا اینو به شما بشناسونم، چون اصلا شما اونو نمیشناختید، ولی الان راحت من به شما میگم سپیده رشنو و شما اونو میشناسید. در صورتی که مثلا اون خانومی که طرف مقابل بود اصلا اسمشو میدونی؟ من نمیدونم. یا مثلا اخیراً حالا این اتفاقاتی که داره میفته، اتفاقی که در شیراز افتاد، غیر از اینکه میدونیم یه خانم چادری بوده و با دخترش بوده، چیز دیگه ای میدونی؟ هیچی نمیدونی. این تفاوت تیپ و شخصیت اینه. آره همون خانمی مثلا کم حجابی که این اتفاقات افتاد، این کمکاری یکی از طرف ما اتفاق میفته و عملا خب این شخصیت، میخوام بگم که اونجا که گفتم شخصیت پردازی و اینها فقط تو بحث کتاب و اونم روایت و اینا نیست، ببینید اینجا هم هست دیگه. حالا بماند که چقدر میشد از همین مسئله روایت ساخت، روایت نوشت و منتشر کرد و اینها، این به کنار، حتی فیلم ساخت. آیا شما الان شک دارید که مثلا این ماجرا در آینده، اگر که تا الان نشده باشه، در آینده نزدیک تبدیل به میره تو فیلم ها؟ بالاخره یه حرفی زده میشه، یعنی اگه این واقعیتش ساخته نشه توسط جبهه محترم متفاوت از ما، اگر که فیلمشون مستقیما نسازن، تیک کنایه هاشو بالاخره تو فیلم هاشون میان دیگه، یه چیزی وارد میکنن، مثلا خیلی چیزایی که حالا بعضی ها ممکنه خیلی حساس باشن، اصلا حالا رسال نمیزنم، ولی فکر میکنم الان اصل مطلب رو رسوندم توی این قضیه. این که ما شخصیت بسازیم دقیقا همینه. حالا سوال پیرو، سوال ایشون بود که اینا رو گفتم. وقتی که داریم از شخصیت پردازی حرف میزنیم، از عمق حرف میزنیم، یعنی شما دارید احساسات مخاطب رو با خودت اصلا همراه میکنی. حتی خب من وقتی بدونم که این خانوم مثلا، وقتی فقط میشنم یک خانوم چادری، هیچ چیز دیگه، یعنی هیچ اشتراکی بین خودم و این خانوم جز این چادر پیدا نمیکنم، ولی ممکنه کلی اطلاعات دیگه بیاد یا نه، یه سری اطلاعات خیلی نقطه زن وارد بشه که باعث بشه که من با اون آدم همزاد پنداری بکنم، من احساس کنم که برای خودم اتفاق افتاده. حالا بگذارم از این بحث، برم سراغ قدم های بعدی. یه چیز دیگه ای که تو شخصیت پردازی خیلی کمکمون میکنه و باید وجود داشته باشه، اصلا توی کتاب های در واقع داستان نویسی و اینها یک بخش مجزا بهش اختصاص دادن، لحنه. چه شخصیتی شخصیت میشه؟ شخصیتی که لحن داشته باشه. در واقع اینجوری بگم، چه تیپی شخصیت میشه؟ اون تیپی که لحن داره. شما ممکنه این شخصیت رو بسازید، یکم یه برجستش بکنید به لحاظ ویژگی های خلقی و اینها، برجستش بکنید، ظاهرش رو توصیف بکنید، ولی این آدم لحن نداشته باشه. لحن نداشتن رو کجا میفهمیم؟ اینجایی که یه کتاب رو میخونی بعد میبینی همه آدم ها مثل هم حرف زدن توش، یعنی اگر اطلاعات ظاهری رو از شما بگیره نویسنده، هیچ تفاوتی بین این آدم ها قائل نیستی. یه حالتی رو تصور بکنید، مثلا یه تکنولوژیه که من و شما و ایشون و اون خانم که صحبت میکنن، صدامون رو، آهنگ صدامون رو، تون صدامون رو با یک شکل واحد برای همه پخش کنه، یعنی صدا فرق نمی کنه، بالا و پایینی صدا هیچ تفاوتی نداره، زنگ صدا هیچ تفاوتی نداره. وقتی من لحن نداشته باشه شخصیت هام، شمای مخاطب این صداهای یکسانو بشنوید، حتی فرق بین خانم و آقا بودنش رو متوجه نمیشید. اما وقتی لحن داشته باشه حرفهای ما، یعنی اون تکنولوژی لحنها رو از ما نمیگیره دیگه، فقط صدامونو تغییر میده، میبره روی مثلا فرکانس خاص. وقتی که بود روی فرکانس، شما از لحن من که میشناسید از قبل با لحن ایشون، با لحن اون خانوم، تفاوتها رو متوجه میشید، میفهمید آ این خانوم فلانی بودا، نه اصلا شاید نفهمید کی بود، ولی میفهمید که با هم دیگه فرق دارن. این دقیقا لحنه. حالا برمیگردم به اون مثالام، دقیقاً مثل این که توی یه اثر راننده تاکسی همون جوری حرف میزنه که یک مثلا کارمند دانشگاه حرف میزنه، همون جوری کارمنده صحبت میکنه که یه سوپری حرف میزنه، اصلا آدم ها کاملا این هم حرف میزنن. چه کار کنیم لحن بسازیم؟ لحنی خود اسمش غلط اندازه. وقتی میگیم لحن منظور تون صدا این ها نیستا، یک چیزایی هست که اینا لحن میسازه. با آوردن یکیش و با آوردن دوتاش هم نمیتونید مطمئن باشید که شخصیتتون لحن پیدا کرد. مجموعه یک پکیج، یک بسته کاملی از اینها باید داشته باشیم که بتونیم بگیم شخصیت لحن داره. مثل چی؟ تندی و کندی حرف زدن. همه آدما که با یه سرعت حرف میزنن، بعضیا خیلی آرومتر مثلا کشدار حرف میزنن، بعضی تونتون حرف میزنن. تون صدا، یکی بالا حرف میزنه، یکی مثلا پایین، یکی انقدر آروم حرف میزنه که هی باید ازش بخوای که دوباره یا باید خیلی فاصله نزدیکی داشته باشه. تکیه کلام ها، اصلا الان شما همه آدم هایی که مثلا 4-5 تا آدم اطرافتون از خانواده دوست داشتن تو ذهنتون بیارید، یعنی هیچ کدومشون هیچ تکیه کلامی ندارن؟ حتما دارن. بالاخره هر کسی، خیلی معدودن آدم هایی که واقعا آدم احساس کنه تکه کلام ندارن و کمتر استفاده میکنه. لحجه دیگه، مثلا یعنی همه داستانهایی که رخ میده، همه مثلا حالا توی فیلم خب ما این خیلی جبران میشه دیگه، راحت میتونی لحجه بیارینا، ولی خب توی کتاب و کارهای مکتوب داستانها خیلی اوقات این شکلی هست. یعنی همه اون آدم فارسی معیار تهران صحبت میکنن دیگه، هیچ کس مال هیچ جای دیگه نیست. حتی وقتی اشاره شده که مثلا این مال فلان جاست و اون مال بهمان جاست، خب چرا استفاده نکنیم؟ حالا قرار نیست همه شخصیت هامون مثلا اینجوری، چون یه خورده اذیت کننده است. دوباره توی پرانتز، وقتی که میخوایم لحن بسازیم، شما به یک لهجه تسلط دارید، من اینو میفهمم، برای شما خیلی جذابه که سعی کنید با لهجه بنویسیم، اینو امتحان کنید، خیلی جذابه، ولی برای مخاطب جذاب نیست. مخاطبی که اون لهجه رو نمیشناسه براش جذاب نیست. زیاده روی نکنید. میخواستم اینو بگم. این که مثلا شما داستانتون در یزد اتفاق افتاده، همه اولا که سخته، مثلا باید اعراب گذاری کنید، حالا گاهی اوقات لهجه در حد تفاوت کلماته، مثلا این به خیابون میگه اون، نمیدونم اون، حالا نمیدونم هرچی، مثل یه چیز شاخص مثال بزنید از لهجه ها که کلمه ها تفاوت دارن.
مثلا تو شما به دختر میگن دوتر.
آها مثلا. آره. خب نه اون کلا، آره دیگه اونم شاملش میشه. بله میخوام بگم یه موقعی هست این کلمه هست، یه موقعی هست که شما فقط در حد مثلا اعراب بالا پایین و این هاست. اگر که همه جای متنتون بخواین همه اینا رو رعایت بکنن، برای خواننده‌ای که به اون زبان تسلط نداره عمدتاً ملال آور میشه، اصلا سخت میشه. من یه تجربه ناموفقی داشتم، یه بار یادم یه تمرینی میخواستم تحویل بدم به استادم، بعد اومدم یه شخصیتی رو انتخاب کردم که حالا همین جوری هستن، گفتم این چیز باشه، بروجنی باشه، مثلا من یه دوست بروجنی دارم. بعد برای اینکه طبیعی در بیاد، مدام به این گفتم، خیلی کم بود مثلا دیالوگ هایی که گفتگوهایی که اتفاق می افتاد از طرف یک خانومی که اهل بروژن بود و حتما می‌خواستم بگم که آره این با لهجه حرف می‌زنه، کم بود مجموعش تو خود کل متن. پیش گفتم که فلانی میشه این دیالوگا رو با لهجه بخونی برام من و ضبط کنی صداتو بفرستی؟ بعد ایشون هم داد به خالش که دیگه ته این لهجه بود، بسیار هم شیرین، یعنی من واقعا با این که اصلا تا الان نشیده بودم خیلی خوشم اومد و اینا. توی نوشتنم سعی کردم که قشنگ این اون بنویسم، یعنی اصلا شیرینیه زیر زبونم. وقتی که دادم به استادم و استادیارم خوندن، بسیار براشون سخت بود، گفتم ما اصلا نمیفهمیم. چرا؟ چون من فایل صوتی رو شنیده بودم، همش اون صدا تو سرم بود. بعد اینو وقتی فهمیدم که خودم در موقعیت مشابه قرار گرفتم، یعنی یه لهجه‌ای که هیچ چیزی ازش نداشتم، سابقه ذهنی نداشتم، مثلا یکی گذشت جلون، خراسان جنوبی بود، حالا الان یادم نیست اسم شهرشونو، بعد من نمیتونستم اصلا احساس میگم خارجی نوشته، یعنی واقعا نمیتونستم بفهمم و این باعث شده بود که سرعت خوندن متن من کند بشه. هی میرفتم تا میرسیدم به مثلا یه شخصیت مادر بزرگی بود، تا میرسیدم به مادر بزرگ میمونه مثلا هی سعی میکردم اینا رو بخونم یه ذره بفهمم چی. پرانتز طولانی شد، زیاده روی نکنیم، خوبه که داشته باشیم، ولی اولا میتونیم به شخصیت هایی لهجه بدیم که اثر کمتری در متن دارن یا کمتر حرف قراره از جانبشون چیز بشه، خودشون مستقیم بگن. و بعد اینکه حالا اگرم که حضورش زیاده اب نداره، مثلا من 3 تا شخصیت دارم، حالا یه دونش اصلیه اون دو تای دیگه هم ولی تقریبا شخصیت اصلی محسوب میشن، یکیشونو لهجه بدم دیگه. بله، نقل قول رو توی تکنیک ها میگم، ولی اینکه کلا نقل قول مستقیم نکنیم یا فقط نقل قول مستقیم بکنیم هم ملال آوره دیگه، باید یه توازنی برقرار بکنیم. بله، حالا بعد که برسیم به بحث بازنویسی، بازنویسی واقعا یک روزه ایه تو بحث نویسندگی، چون بارها و بارها واقعا خصوصا اول کار لازمه که ما بازنویسی رو انجام بدیم. اوائل که تسلط نداریم این مدلیه که هر بار شما با یک روی کردی، باید مثلا یه بار بازنویسی میکنی که حواست باشه آیا تعادل برقرار شده بین گفتنها و نشان دادنها یا نه، دوباره یه بار دیگه میخوای بخونی دیگه، مثلا یه بار دیگه شروع میکنی به خوندن که ببینی خب الان شخصیت های من به اندازه کافی شناسونده شدن، یک بار با این دید میخونی مثلا لهجه دارید، با این دید میخونید که ببینید چجوری مثلا اذیت کنن، یعنی واقعا بارها و بارها بعد این متن خونده و بازنویسی بشه و بعد که پیش میره آدم میتونه اینا رو همزمان هم مدیریت بکنه و به کار ببره. لکنت، بعضی هم لکنت دارن، لکنت هم میشه جزو لحن باشه، لحن سازی باشه. لحنی که میسازیم نکته مهم ماجرا اینجاست که باید با اون پرونده شخصیتی که ساختیم همخوان باشه، باید همخوانی داشته باشه. مثل همون مثالی که زدم، اون آدمی که ترسوه بلند بلند مدام حرف نمیزنه، داد نمیزنه، یه آدمی که مثلا فرض کنید درونگراه، یه آدمی که خون سرده معمولا آروم صحبت میکنه، تون 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 حرف نمیزنه. دیدی آدمایی که معمولا برونگرا هستن و حالا باز برونگرایی رو شاید بشه یکم جمع کرد با هیجان صحبت کردن، ببخشید درونگرایی رو با هیجان صحبت کردن، اما واقعا کسی که خیلی خون سرده، یعنی شما توی اتفاقات خاص زندگی میبینید که این آدم خیلی خون سرده، خب چجور ممکنه این آدم تون 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 پشت سر هم هی مثلا میخواد حرف بزنه یا حتی پر حرفی بکنه؟ بله، شما میتونید با توصیف قبلش بگید، یعنی از زبان اون راوی که داره روایت میکنه میتونید مثلا بگید تون تون حرف میزد، حالا دیگه بسته به موقعیت. یک جاهایی هم با استفاده از علائم نگارشی میتونید اینو بفهمونید، یه جایی در خدمت متن دیگه، مثلا شما تصور کنید اون بخشایی که دارید یک شرایطی رو توصیف میکنید که هیجان کار بالاست اونجا، مثلا اضطراب حاکمه، مثلا این آدم پشت در اتاق عمله، اینجا از تکنیک های زبانی باید استفاده کنید که اون اضطراب منتقل بشه دیگه. من که همین که بگم مثلا مادرم تپش قلب داشت پدرم فلان که منتقل نمیشه. یکی از کارهایی که اینجا حالا اینا چون مال مباحث بعده کوچولو میگم ازش رد میشم، کاری که میتونیم بکنیم اینه که جملات رو کوتاه کوتاه کنیم، تقطیع کنیم، اینا هی سرعت کار میبره بالا. اون جاهایی که شما از جملات بلند استفاده میکنید میتونید حس تعلیق ایجاد کنید، یعنی دوست دارید که به این آدم هم نشون بدید که این داره زمانش کش میاد، در انتظاره، منتظره، این زمان داره کش میاد، جمله های شما هم باهاش کش میاد. بله بفهم
مثلا که توصیف هم میتونه لحن رو ایجاد کنه، مثلا بگیم لحن رو به سرش خواب انداخت آرام بود.
لحن باید ویژگی ذاتی شخصیت باشه دیگه، یعنی مثلا یه موقع هست من تون تون حرف میزنم ولی یه جایی تعمدن، اینی که شما گفتید ممکنه این کار تعمدن انجام داده باشم. لحن یعنی که با این آدم دیگه، شما وقتی بگی که فلانی زهرا چجور صحبت میکنه، میگه که زهرا این مدلی صحبت میکنه معمولا، حالا این زهرایی که آروم صحبت میکنه ممکنه یه جایی هم داد بزنه، مثلا یه جایی هم. یا تصور بکنید یه آدمی که کتابخانه، اهل زیاد خوندن، اهل مطالعه است، این آدم گنجینه واژگانی خوبی داره، خیلی محدود صحبت میکنه. خب اینجا خوبه که وقتی داریم مینویسیم از کلماتی که مثلا شاید کمتر استفاده بشه، کمتر مستعمل باشن، راحت میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون میخوایم بگیم که ببین این یه آدمی که دایره واژگانی داره ها، این آدم به جای اینکه همیشه بگه حرف، یه جاهایی هم میگه صحبت. همین اینا مثلا تفاوت رو نشون میده. یا تصور کنید مثلا همون نوع دایره واژگانی که آدم‌ها استفاده میکنن، فکر کنید یه نگهبان از این پارکینگ‌هایی که ماشین‌های تصادفی رو میبرن. خب من تو فیلم ها دیدم. خب این آدم مثلا یکی میاد ازش آدرس میخواد که مثلا ماشین من کجای، میخواد بهش بگه برو ببین، در صورتی که قبلش متمایزش نکردیم، نگفتیم این هرچند که نگهبان، مثل الان که خیلی از رانندگان محترم اسنپ ممکنه دکتر هم باشن. همسر من چند هفته پیش با یک دندان پزشک، مثلا با فرد دندان پزشک بود و در اسنپ کار میکرد، تردد کرده بود. میخوام بگم این سابقه رو ندادیم، ما نمیگیم که این نگهبانیه که این ویژگی خاصی داره. یه تیپ نگهبان، این آدم تو آدرس دادنش نمیاد بگه که انتهای مثلا فنسا، مثلا انتهای، مثلا انتها معمولا نگه، میگه اون ته، تازه ته هم نمیگه. خب اینا رو میتونیم تو متن بنویسیم. حالا نحوه نگارش امروزم این اجازه رو به همون میده و زمان چقدر مونده؟ 5:30. این اجازه رو به ما میده که راحت تر الان پذیرفته میشه که شما کلمات رو شکسته بنویسید. یعنی توی وقتی که دارید نقل قول مستقیم میکنید، میتونید مثلا اون مدلی که الان توی نگارش مجازی هست و مدل غلطی هست برای نوشتن به صورت عادی، وقتی که میاریدش توی کروشه، میاریدش توی گیومه، به هر حال مشخصه که این نقل قول مستقیمه، میتونید اون شکلی که فرد ادا میکنه بنویسید. لازم نیست شکل درست کلمه رو، مثلا میتونید به جای درست بنویسید درست، مثلا در صورتی که مشخص باشه که این نقل قول مستقیم. یا آها، مترصد رو بهتون گفتم دیگه. مثلا آها، یکی هم مثال هایی که میزنیم به اینم خیلی با این میتونیم لحن سازی کنیم، با توجه به اینکه فرد شغلش چیه، تو چه درجه ای از وضعیت فرهنگی قرار داره، مثال هایی که تو صحبتش استفاده میکنه معمولا متناسب با اونه، یعنی استفاده میشه. مثلا تصور کن یه خانم خانه‌دار وقتی میخواد بگه که من عصبانی شدم، مثلا معمولا نمیگه من آب روغن قاطی کردم، یا مثلا فعلا مثلا میخواد یکی رو توصیف کنه. آقایون خیلی توصیف مردانه تریه دیگه، مثلا میگه بیشتر آقایون استفاده میکنن، یعنی حتی جنسیت هم متفاوته. مثلا خانومه میگه که آره مثلا مثل پیاز داشت جلیز ولز میکرد، طبیعی خانم خانه دار بالاخره اینجوری. یا مثلا تصور کن یه آقایی که نانواه میگه مثلا با وردنه لهش کردم، یه همچی چیز. میخوام بگم به این مسائل باید توجه بکنیم توی بحث لحن. من اینجا میبندم، حالا بعد میخواستم مثالهایی براتون بیارم از تیپ و لحن. حالا اینجا خوب شد که این فاصله افتاد. شما لطفا فکر بکنید و برای جلسه بعدی از فیلم ها، حالا نمیخوام خیلی سخت بکنم، فیلم ها خیلی ملموس تره، اون جاهایی که احساس کردید که شخصیت باید شخصیت باشه ولی نیست و در حد تیپ مونده، یه دونه مثال به عنوان تقلب خودم بگم. سریال سقوط رو نمیدونم دیدید یا نه، اخیراً پخش شد. حمید فرخ نژاد به عنوان نقش اول اونجا کاملا تیپه، یعنی اصلا شخصیت نیست، اصلا شما این آدم رو برجسته میبینی، یک تیپیکالی از مأمورهای امنیتیه که تازه خیلی جاها هم این ربطی نداره به ماجراهایی که برای ایشون اتفاق افتاده، حالا با ذهنیت بگم، ولی در کنارش آقای نمیدونم اسمش چی بود تو فیلم، اینجا ننوشتم، عباس جمشیدی فر جان،
تو فیلم ها همینطوری غالبا تیپ
نه نه شخصیت هم داریم. الان همین رو میخوام بگم، عباس جمشیدی فر نقشی که کنار آقای فرخ نژاده، حالا اسمش تو فیلم یادم رفته، ارسلان، نمیدونم ارسلان بود. خب اون شخصیته، یعنی تفاوت این دوتا رو حالا اگر دیدید یک بار دیگه مثلا یه مروری بکنید شاید براتون روشن بشه، اگر نه وقتی دیدین با این دید ببینید. همینقدر که حمید فرخ نژاد تیپه و اصلا از حد تیپ بالاتر نیومده با اینکه شخصیت اصلیه، این که شخصیت فرعی تبدیل به شخصیت شده، ما میشناسیمش، برای ما ملموسه. برای هفته دیگه، جلسه دیگه، خاطرتون باشه که چند تا نمونه فیلمی بیارین با هم دیگه در موردش حرف بزنیم، منم بگم، یعنی مثال بیارین، مثلا بگید این به نظر ما شخصیت بود، این تیپ بود. آره حالا تو آثار مکتوب و اینها مگر بود که چه بهتر، ولی چون فیلم ملموس تره گفتم که مثال از این باشه.
مهارت فیلمنامه‌نویسی، سریال، مهارت کارگردانی
توی فیلم‌ها جفتشه. بالاخره اون اطلاعاتی که به کارگردان داده شده مهمه که یعنی چی ساخته بالاخره این شخصیت، ولی از اون طرف هم ممکنه یه نویسنده‌ای واقعا خوب درآورده باشه اما کارگردان نتونه اون بازی رو بکشه از بازیگر. حالا من چون تخصصی اصلا در اون امر ندارم، به این هیته، یعنی من این مثال رو فقط برای ملموس شدن میارم، تیپ و شخصیت توی آثار سینمایی خیلی بهتر مشخص میشه. بفرمایید حالا سوال ها رو اگر
بفرمایید. در حالا چند تا متن ناداستان معرفی کنیم، یکی پرسیده این که در حالا که برای کشان دادن لحن چقدر اجازه داریم از محاوره استفاده کنیم؟
یه دعوای دیگه است، محاوره نویسی و غیر محاوره نویسی. من شخصا اصلا و ابدا نمیپسندم محاوره نویسی رو، مگر در حالتی که نقل قول مستقیمه. من نقل قول های مستقیم رو همیشه محاوره میارم، اما کلیت متن رو اصلا، یعنی واقعا فاقد ارزش میدونم متنی که کلیتش محاوره باشه. ولی وقتی داریم نقل قول مستقیم میکنیم قاعدتا خیلی کمک میکنه به لحن که بخوایم به صورت محاوره بنویسیم.
متن در مورد ناداستان داستان معرفی کنید، چی میبوده؟ یکم که کتابی معرفی کنید که شخصیت و تیپ را بهتر متوجه بشه.
ببینین، هم اول صحبت اشاره کردم، اینجور نیست که بگید همون قدری که کتاب برای داستان نویسی وجود داره شما الان الا ماشاءالله منبع دارید برای روایت نویسی، اصلا این شکل نیست. منتها یه خوشبختی بزرگی که داریم، چون روایت و داستان خیلی با هم همپوشانی دارن و خیلی به هم دیگه نزدیکن، تکنیک هایی که تو داستان استفاده میشه در روایت هم استفاده میشه، ما کاملا میتونیم از کتاب های داستان نویسی بهره ببریم. البته شاید همش به کارتون نیاد، من این لیست کامل براتون انشالله توی گروه میذارم. فقط حالا برای بحث روایت، این کتاب سواد روایت نشر اطراف که خب کتاب خیلی معروفیه، خانشش برای اینطور نیست که همه جذب این کتاب بشن، یعنی کتاب راحتی نیست، ولی بستگی داره که فازتون با فاز این بخوره یا نه، ولی به هر حال جز به یکی از کتاب‌های مهمیه که هست. یه کتابی هم تقریبا تازه متولده، روایت و ذهن نویسا، از آقای کوروش علیانی. اگر کوروش علیانی رو میشناسید میدونید که یه زبان خاصی داره، اون زبان خاصش تو این کتابم هست. پس باز با توجه به این که مثلا یه ذهن و منطق فیلسوف معابانه‌ای داره، ایشون با این ذهنیت طرف این کتاب برید، ولی اینم به شدت کمک کننده است براتون روشن میکنه. اما اون تکنیک ها و حالا مسائل دیگه مثل همین تیپ و شخصیت و اینا توی کتاب های داستان نویسی هست. من براتون میگم معروف ترینش که کتاب داستان آقای رابرت مکیه که خب اصلا یه جورایی مرجع داستان نویسانه، به عنوان یه کتاب مرجع بهش نگاه میشه. حرکت در مهر آقای شهسواریه، عرض خدمتتون بوته بر بوته است. حالا برای که دقیق تر باشه لیست رو تکمیل میکنم تو گروه میفرستم که دیگه با خیال راحتون رو داشته باشه. در مورد ناداستان، اولا مجله ناداستان روایت ها و جستارهای خیلی خوبی داره، ولی مجله‌ای که کاملا متعارض با فضای فکری ماه و به خاطر، حالا به هر حال من وظیفه دارم اینو بگم، به خاطر اتفاقاتی که افتاده من اصلا توصیه نمی کنم که حالا بریم اشتراک بگیریم ازش. منتها توی سایتش هم کلی از مطالبش رو میذاره که میشه از اونا استفاده کرد بدون اینکه بخوایم حالا منفعت مالی بهشون برسونیم. و کتاب‌های روایت هم که باز خیلی زیاده دیگه، یعنی خیلی که به هر حال کتاب‌های روایت الان زیاد داریم، خورده روایت داریم، کتاب دو جان از خانم قدیانی، خورده روایت‌های بارداریه، کتاب هفته 40 و چند باز روایت های مادریه، پروژه پدری روایت های پدریه، قربانی شهری ورخورد روایت های اجاره نشینی و اینهاست. باز لیست اینا رو هم براتون میذارم که دقیق تر. رنجین کمان، بله بله میذارم حتما.
اینکه تو فیلم سقوط گفتید که حمید فرخ اونجا تیپه ولی اون ارسلان شخصیته، چرا گفتید از چه نظر؟ از
سلام
از این نظر
که اصلا ترسو
بود، از این نظر
میگید شخصیت؟ خیلی میشناختیمش ما از حمید فرخ‌نژاد، جز اینکه مأمور اطلاعاتیه یه دونه انگشت دارن دستشه، هیچی دستمون نیومد و مثلا یه خورده هی غیرتش داره تحریک میشه، ولی اون خیلی برای ما تیپ لباس پوشیدنش خاص بود، حالا مثلا لهجه خاصی داشت، نوع حرف زدنش، یه اخلاقیاتی توش میدیدیم، هم ترسو بود، هم مثلا یه جاهای جسور بود، منفعت طلب بود، پول دوست بود، کلی فاکتور داشتیم ازش که اینو برای ما چیز میکرد، برجسته میکرد، اما اون نه دیگه، همجوری یه چیزی بود دیگه انگار از اول تا آخر. سلامت باشین، دست همگی درد نکنه، متشکرم. صلوات بر محمد و آل محمد.